در اختیار همه قرار بدیم و خب این باعث میشه که دانش و تجربه بشر در حقیقت داره گسترده تر میشه و در اختیار تعداد افراد بیشتری قرار میگیره. به خاطر من فهم میکنم احتمالاً پلتفرم ها پررنگ تر با رویکرد تخصصی تر خواهند بود و تعداد ناشرانمون هم به شدت بیشتر خواهد شد.
بسیار عالی، امیدواریم این اتفاق هم بیفته. کمان که الان داریم میبینیم به واسطه همین نشر که ساده تر شده، نشر دیجیتال، چقدر حالا سازمان ها در کنار اون ارائه خدمتشون هی دارن توضیحات میدن، دارن به هر حال به شکل صوتی، به شکل انیمیشن، به شکل ویدیو، متن دارن توضیحات مختلف میدن، اخبار حوزه‌های خودشون رو میگن و این نشون میده که چقدر این موضوع مهمه و میتونه کارآمد باشه. تشکر میکنم از شما آقای مهندس سعید رسولوف عزیز که با ما همراه بودی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه، که راجب نشر دیجیتال البته از رویکرد علمی صحبت کردیم، از رویکرد اقتصادیش هم یه برنامه ازت قول میگیریم چند روز آینده در خدمتت باشیم.
خواهش میکنم، منم از شما ممنونم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متشکرم ازت. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، سمان محمودیان صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقل‌کار که میگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو از رادیو گفتگو، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
کشیده چشم کالم گر کرده خبر تموم مالم رو داده سو و ترک بازی تیفه گله کونه کرده رازی دو ماچ قشنگ و قشلاله چی کونج و کهی همش و ماله بلسه و کمر قطار رو رو دوری گره بیت فنگ برنو دوری گره بیت فنگ برنو تاب وازه بیرحمد با میوش بنازه جفتی که نپان تاب وازه بیرحمد با میوش بنازه کرت درت لا بیاره سیرم تو گلش ملا بیاره کرت برت لا بیاره سیرم تو گلش ملا بیاره دنیا سالم بزرده تار عروسمون عروسی وی با صفتی و وی ملوسی ما بنده ی زردیون ناشه کمشی و کتون سرخ باشه وی برف دناس بید تالش خامین نهان پاش خمالش وی برف دناس بید تالش خامین نهان پاش خمالش نازی کن پشت تور پیلش نازی کن پشت تور پیلم هی کل بزنید بگید مبارک هی کل بزنید و کل 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 بگید مبارک مبارک. مبارک ای مبارک شالا مبارکش بود، مبارک ای مبارک دوما مبارکش بود، مبارک ای مبارک عروس مبارکش بود.
ایام ایام ربیعه و ایامی که خیلی از زوجای جوان برای آغاز زندگی مشترکشون ایام قشنگ رو انتخاب کردن. اینم هدیه تهیه کننده خوبمون بود به همه کسانی که این ایام رو به عنوان ایام پربرکت آغاز زندگی آغاز کردن و انشالله به برکت ماه ربیع انشالله زندگیشون پر از خیر و برکت باشه. اما بریم یک بخش گفتگوی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم. جناب آقای دکتر محمد رضا فرغانی کارشناس مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمتشون سلام عرض ادب و احترام دارم.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم شما مجری محترم و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب فرغانی عزیز، شنیده ها حاکی از اینه که داریم در کشور ما آماده میشیم برای سفر رئیس جمهور برای شرکت در نشست سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و خلاصه قراره که ظاهرا رئیس جمهور برای ماموریت دیپلماتیک و با توجه به محدودیت های حواشی سیاسی ممکنه که یه مقدار این سفرشون حالا حواشی رو در بر داشته باشه. در خصوص این موضوع میخوام با شما صحبت بکنم. اول اینکه اهداف اصلی کشورمون از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل چیه؟ این عنوان سوال اول، ممنون شم اینو پاسخ بدید.
مجمع عمومی سازمان ملل مجمعی است که سالی یک بار برگزار میشه که در اون در واقع رهبران کشورها و مقامات و مسئولین کشورهای عضو سازمان ملل متحد حضور پیدا میکنن و به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودشون در ارتباط با مسائل بین‌المللی، اهم از مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و امنیتی میپردازن و ایده‌های خودشون رو برای هرچه بهتر شدن وضعیت جامعه بین‌الملل و نظام حاکم بر بین‌الملل مطرح میکنن. دیدگاه های کلی و اساسی که معمولا از توی رهبران و مقامات کشورها برگزار میشه. به همین جهت هم در طی چند دو دهه گذشته تقریبا هر سال جمهوری اسلامی ایران در سطح عالی ترین مقام و بالاترین مقام یعنی رئیس جمهور در این مجمع شرکت داشته و حضور داشته و در اونجا رؤسای جمهور اسلامی ایران به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خودشون و همینطور دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل بین المللی و بحران ها و تحولات جهانی پرداختند.
چطور میشه ماموریت دیپلماتیک ایران رو بدون توجه به محدودیت ها به انجام رسوند؟
البته من متوجه منظورتون از سوال نشدم که چگونه سوالتون رو تکرار بفرمایید.
عرض کردم چطور میشه ماموریت دیپلماتیک ایران رو بدون توجه به محدودیت ها به انجام رسون، محدودیت هایی که قاعدتا برای ایران اعمال میکنن و میتونه حواشی سیاسی رو برای کشورمون ایجاد بکنه.
حضور در مجمع عمومی سازمان ملل توسط حالا یا رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه که معمولا در این دو سطح توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب حضور داشته و همطور که عرض کردم دیدگاه های جمهوری اسلامی مطرح شده، در کنار اون و در حاشیه این حضور رؤسای هیئت های جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایرانی با همتایان خودشون از کشورهای دیگر از کشورهای جهان ملاقات داشتند و به دیپلماسی پارلمانی خودشون پرداختند و در اونجا به توسعه روابط با کشورها دو جانبه و همینطور به مبادله دیدگاه و نظرات خودشون نسبت به مسائل منطقه‌ای و جهانی هم پرداخته شده که به هر حال ببینید مجمع عمومی فرصتی است که در اون همه اکثر مقام رؤسای جمهور، مقامات بالا و رؤسای دیپلماسی کشورها حضور پیدا میکنن و این فرصتی است که کشورها میتونن از اون برای توسعه دیپلماسی خودشون و ارتباطات دیپلماتیک خودشون با کشورها استفاده کنن با کمترین هزینه و با شاید با تاثیرگذاری مطلوب. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم از این فرصت همواره استفاده کرده و میکنه تا بتواند به با دوستان خودش و با یاران خودش و اونایی که نزدیک هستن روابط توسعه مندی رو داشته باشه و همینطور در کنارش اگه بتونه با کشورهایی که به عنوان مخالف هستن و یا رقیب ما هستن در اونجا هم باز به این بیان این دیدگاه ها بپردازن. در کنار در تجربه که ما طی چند سال گذشته طی یک دو دهه گذشته داشتیم این بودی که جمهوری اسلامی ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با همه کشورها به جز دو سه کشور ملاقات های خوبی رو داشتن و ملاقات های نسبتا قابل توجه و تاثیرگذاری رو داشتن، اگرچه به هر حال باز هم به این معنی نبودی که نتیجه 100% مطلوب حاصل بشه، اما قطعا این ملاقات ها و این دیدارها در چارچوب دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی ایران مفید و مؤثر بوده. نقطه‌ای که من میخوام این مطرح بکنم در اینجا اینه که خب به این معنی نیست که همه کشورها، همه رؤسای جمهوری یا پادشاهان یا نخست وزیران شرکت میکنن، نه، بعضی از کشورها خب چند سال یک بار یا سال یکی دو سال یک بار شرکت میکنن و به بیان دیدگاه خودشون میپردازن و معمولا وزرای امور خارجه کشورها و یا نمایندگان اون کشورها در سازمان ملل هستن که به بیان دیدگاهاشون میپردازن. شاید از این بابت بشه این نکته رو مطرح کرد که در جمهوری اسلامی ایران در دوره سه چهار رئیس جمهور اول، دوم، سوم و چهارم ما تقریبا در طول چند سال رئیس جمهور فقط یک بار شرکت کردن، اما در سه چهار دوره اخیر رؤسای جمهوری ما هر سال در این مجمع شرکت داشتن. شاید نکته ای که شما گفتین اینجا مطرح باشه که آیا لازم هست و ضروری هست که رئیس جمهور در بالاترین سطح در هر سال در این مجمع شرکت بکنه با توجه به مسائل حاشیه‌ای یا مسائلی که مطرح میشه، که خب دیدگاه های کارشناسی متفاوت هست در این زمینه. بعضی ها بیان موازه و دیدگاه ها رو تکراری میدونن و نیازی نمیبینن، بعضی ها معتقدن که نه از این فرصت میشه استفاده کرد. به هر حال این طی دو دهه اخیر این وضعیت این پایه‌گذاری شده که رئیس جمهور ایران هر سال در این مجمع شرکت میکنه.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. انشالله که حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مغتنم باشه در این نشست و انشالله که باعث افتخارات باشه برای کشور عزیزمون و بتونیم آنچه رو که سخنان همیشگی ما بوده یک بار دیگه به جهانیان اعلام بکنیم و انشالله باعث سرافروزی افتخار بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی باشه. من سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم.
در این گفتگو من اینو بگم، همینطور ببینید در حال حاضر که ما در یک وضعیت کاملا ویژه و حساسی قرار داریم، شاید ضرورت یا لزوم حضور رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و اتخاذ یک دیپلماسی قوی و محکم و در سطح بالا رو واقعا ایجاب میکنه که در این تحول و در این وضعیتی که ما هستیم کمک بکنه به خروج از این وضعیت و رسیدن به یک وضعیت مطلوب در روابط با کشورها.
بله، بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما جناب فرغانی بزرگوار، کارشناس مسائل سیاسی.
خیلی ممنون، من هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و شما رو به خدا بگذارید.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. من باز هم آرزو بکنم که انشالله این حضور ریاست محترم جمهوری باعث خیر و برکت فراوان باشه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، برای کشور عزیز و دوست داشتنیمون ایران همیشه سربلند.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6 37 99 82 7 0 7. و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع. پویش مردمی ایران همدل.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، همچنان از پخش رادیو گفتگو و در خدمت شما عزیزان. امیدواریم که با ما همراه باشید. میخواییم الان صحبت بکنیم با جناب دکتر صالح زنگین، کارشناس مسائل منطقه، که پشت خط ارتباطیمون هستن. خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز. بنده صباح زنگینه هستم.
بله، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم جناب دکتر صباح زنگینه. آقای دکتر، شبکه المیادین گزارش داده که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی سفری به عربستان سعودی خواهند داشت، خبری که میتونه نشانه از تحرکات تازه در مناسبات تهران ریاض باشه. میخوام به عنوان اولین سوال بپرسم که هدف اصلی سفر احتمالی جناب آقای لاریجانی به ریاض چیه و چه موضوعاتی در دستور کار قرار خواهد داشت؟
جناب آقای لاریجانی البته قبلا هم سفرهایی داشتن، مدتی هم قبلا دبیر کل شورای عالی امنیت ملی بودن و از مسائل ایران و عربستان به خوبی مطلعن. الان در شرایط جدیدتری در منطقه به سر میبریم و عمده این مسائل هم به امور امنیت ملی کشورها، نه فقط جمهوری اسلامی ایران بلکه کشورهای منطقه هم به هم چینید. ایران و عربستان در مسائل منطقه‌ای هم از موضوع عراق، کشور عراق، موضوع سوریه، موضوع لبنان و امنیت در خلیج فارس، امنیت در دریای سرخ و تجاوزها و تعدیهای رژیم صهیونیستی که شاهد آخرین حلقه این تعدیها و تجاوزها بودیم در مورد کشور قطر که عضو شورای همکاری های خلیج فارس هست و عملا یه تهدیدی برای کل منطقه و بالخصوص کشورهای خلیج فارس خواهد بود. همه این مسائل قابل طرحه و کشور رو به رسیدگی به این مسائل سوق میده و رایزنی با کشورهای منطقه، چرا که چندین بار نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطالبی بیان کرده که اتفاقا به امنیت عربستان برمیگرده. یه بار گفته بود که فلسطینی های غزه از اینجا خارج بشن و عربستان که به مسئله فلسطین اهمیت میده و میزبان این فلسطینی ها در خاک عربستانی که وسعت زیادی داره و بنابراین فلسطینی ها رو اونجا ببره، این عملا یک نوع تهدید محسوب میشه. بار دوم هم اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی باید سرزمین های بیشتری داشته باشه و عیناً و عملا بیان کرده بود که چشم طمع داره به اشغال سرزمین های بیشتری از کشورهای عربی منطقه و نقشه ای هم برای خودش طراحی کرده و نشون میده که اون نقشه اتفاقا تا بخشایی از مکه و مدینه رو هم و تبوک و همه این مناطق رو کامل میشه. بنابراین این تهدیدهایی که به صور گوناگونی مطرح میشه ایجاب میکنه که کشورهای منطقه با هم دیگه هماهنگ باشن، مطلع بشن و از همدیگه حمایت بکنن، چرا که عدم توجه به این خطرات ممکن اونها رو در برابر خطرهای جدی و ملموس و عملی قرار بده.
با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، ما شنیدیم که قراره که اجلاسی برگزار بشه و احتمالاً ریاست محترم جمهوری هم در این اجلاس شرکت میکنن. آیا به نظر شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی میتونه که از نتایج و ثمرات این اجلاس این باشه که بعضی از کشورها رابطه خودشون با رژیم صهیونیستی به حداقل برسونن یا قطع بکنن؟
حالا حداقل باید این انتظار رو داشت که روابط اقتصادی، روابط سیاسیشون رو کاهش بدن یا قطع بکنن. این انتظار وجود داره، چرا که مردم منطقه حتی اونایی که خیلی به مسائل سیاسی روز توجه نمی کردن الان احساس کردن که خطر خیلی نزدیکه و تصور می کردن که این نوع خطرات با توجه به روابط این کشورها با آمریکا یا انگلیس و سایر قدرت‌های غربی مشمول این تهدیدها نخواهند شد، ولی دیدیم شدن و حمله‌ای که به قطر انجام گرفت عملاً به همه کشورهای منطقه اعلان جنگ و درگیری تلقی خواهد شد. ولذا حالا هم در اجلاس سران کشورهای اسلامی و عربی در عربستان و هم سفر آقای لاریجانی هر دوتا رو هم منطبقن. البته بحثایی که در اجلاس سران مطرح میشه خیلی کلیات خواهد بود و دعوت به همکاری، دعوت به هماهنگی، دعوت به پیشبینی خطرها و تهدیدها، اما سفر آقای لاریجانی دیگه تمام مسائل رو بریز میتونن بررسی بکنن و راه‌های عملی هم برای اون در نظر بگیرن، چرا که واقعا خطرها و تهدیدها که بارها و بارها مسئولین ما هشدار داده بودند که رژیم صهیونیستی توسعه‌گره، توسعه طلب، اشغالگره و باید مراقب این رژیم خطرناک بود. اینه که هم آقای رئیس جمهور هم آقای لاریجانی هر کدوم یک بخشی از این موضوعات رو میتونن ایفا بکنن.
بله بسیار علی. و سوال پایانی من از محضر شما، آیا سفر آقای لاریجانی به نظر شما میتونه آغازگر فصل جدیدی از روابط بین ایران و عربستان باشه؟
من به نظرم میاد موضوع روابط امنیتی منطقه اولویت عربستانه، برای ما هم اولویت داره ولی برای عربستان اولویتش خیلی بالاتره و محرزه و همواره این نگرانی امنیتی هدایتگر سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و سرمایه‌گذاریشون بوده. بنابراین این سفر امیدواریم حالا با شناختی که از آقای لاریجانی هست و شناخت آقای لاریجانی از مسائل روز منطقه و مسائل امنیتی منطقه و حتی مسئولین امنیتی منطقه میتونه گام‌های مثبتی رو به جلو برداره.
بله. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، واقعا سپاسگزارم و جناب آقای زنگینه براتون آرزوی موفقیت دارم. خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب آقای دکتر صباح زنگینه در خصوص اجلاسی که قراره در کشورهای اجلاس کشورهای اسلامی که قراره در پی حمله رژیم صهیونیستی به قطر تشکیل بشه و البته در خصوص سفر جنوبی لاریجانی به کشور عربستان. اما در خدمت شما عزیزان هستیم، میخواییم دعوت بکنیم که شنونده برنامه روایت عشق باشید، برنامه که تقریم حضورتون میکنیم در این دقایق انشاره که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیر.
روایت عشق.
در خدمت جناب آقای مسعود دهنمکی هستیم، عزیزی که نیاز به معرفی ندارن، کارنامه درخشانشون و همینقدر بگم که پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران، اخراجی هایی که اون زمان خودش جنجال هایی به پا کرد و امشب قراره که ایشالله از سرگذشتشون هم بشنویم. آقا خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
از خودتون میپرسم شخصیت خودتون توی زندگی شخصیتون بیشتر معنویه یا آرتیستیک، هنری؟
بستگی داره، بستگی به دورانی که توش بودیم تو هر مقطعی، ولی برای من زندگی چیزی جز عقیده و مبارزه نیست. یعنی آدم همه چیزشو معطوف به مبارزه برای آرمانگرایی و جنگ اعتقادی، اون چیزی که می‌فرماید که زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست، جمله امام حسین علیه السلام هست و کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، و همه ما همیشه تو طول زندگی در عاشورا و کربلا قرار داریم. بله. فقط باید ببینیم که تو کدوم جبهه هستیم، جبهه حق یا باطل و یا تماشاچی.
یکم بشنویم از حال و هوای بچگیاتون. کجا به دنیا اومدین؟
خب من پدرم اهل استان مرکزی هست، روستای دهنمک عراق، ولی مادرم اهل آذربایجان شرقی، صوفیان و تبریز. ما خودمون تا 10 سالگی تو آذربایجان شرقی بودیم، تو روستاهای مختلف و خود تبریز. از 10 سالگی به بعد ساکن تهران شدیم. برای من حتی تو سن 10-11 سالگی که انقلاب و هر فضای خاص اون روزها بود، شخصیت جدیدی برامون خلق کرد، شخصیت جدیدی برامون خلق کرد و درگیر تو همون سنین کم درگیر مسائل انقلاب شدیم و آدم های زیادی رو درک کردیم که شاید بسیارشون از همین کوچه و بازار به اصطلاح اومده بودند و گرده ها و گروه هایی که تو مساجد و غیره شکل گرفت. هر کس خودش رو توی یکی از این کاراکترها به قول سینمایی ها پیدا میکنه. یه آدم شما قصه هورها، یعنی برگشته ها،
بله،
اخراجی ها،
دقیقا میخواستم به
همین میبینید توی آدم هایی که بعضشون مهمان برنامه شما هستن، بعضشون سوژه قصه های ما هستن، چه تو رسوایی چه توی اخراجی ها. ما میبینیم که این هورها توی قصه عاشورا هستن و تو همه قصه ها باید پذیرفتشون، همونطوری که امام حسین پذیرفتشون. یعنی برای بعضیا شاید این گونه نیست که احساس میکنن آدم ها دیگه حق برگشت ندارن، یا اگر برگشتن لابد یک درجه معنوی پایین تر از ما دارن، یا ولی اون چیزی که مثلا امام حسین با روی باز از حضرت حور استقبال میکنه و موقع شهادت، علارغم همه خطایی که میکنه، یعنی به هر حال
راه امام رو میبنده، آب رو بروشون میبنده،
اصلا بله راه رو میبنده، آب رو میبنده، ولی مشابه هورهایی که به حال یک حریمی رو نگه میدارن. ما همیشه تو این جنس آدم ها باید یه تفاوتی بذاریم دیگه، تفاوتی بین مثلا دارم میگم طیب ها و شعبون ها، دستبندی این آدم ها میشه
طیب حجرزایی، شعبون بیمخ.
چطور میشه آدم ها خودشون رو برتر از دیگران میدونن؟ حدیث داره میگه در مورد آدم ها قضاوت نکنید، چه بسا اون شب قبل گناهکار بوده و صبح توبه کرده و تو شب قبل عابد بودی، امروز با یه گناه تو جمع گناهکارا محشور داری میشی. بله، قصه عاشورا رنگ آمیزی قصه آدم هاست، قصه